بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در استدلال برای تحریم اعیان نجسه بود. اشاره کردیم که در تحریم اعیان نجسه اولین دلیلی که اقامت شده اجماع و شهرت که اقوا دلیل است. دومین اونها استناد آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بود والانصاب والازلام، که این استدلال رو و این دلالت رو در کلمات بزرگانی بهش اشاره کردیم و گفتیم از این آیه نمیتوان چون این حکم رو استفاده کرد. اگر دلیل باشه، حالا خواهیم رسید تا آخر کار بریم. بله، سومین ادله استناد به آیه شریفه و رجز فحجره و سیاب و کفتحر و رجز فحجر. مرحوم شیخ انصاری به این استدلال، به این روایت، به این آیه اشاره کرده و ردش کرده. ابتناع این آیه، استدلال به این آیه، به اینه که بگیم یک، رجز به معنای نجس العینه. دو، بگیم وحجر یعنی وحجر جمیع منافعش رو، که از جمله این منافع طبیعتاً چیه؟ بیع معامله کردن. باید دو تا مطلب ثابت بشه و الا این آیه برای همچین استدلالی کارایی نداره. اشکالی که اول از همه شده اینکه رجز به معنای نجاست نیست، حتی رجز به معنای رجز هم نیست. هجر هم به معنای مطلق هجر نیست، بلکه مراد اینه دوری کنید در نماز. بعدم گفتن که اساساً شاید حتی دوری از هر نوع در نمازم نباشه. اگر لو فرز بگیم رجز به معنای نجاسته، به قرینه و سیاب و کفتحر این اینجوری باشه، سیاب و کفتحر، بعد حکم عام رو بگه در نماز و رجز فحجو، ذکر عام بعد خاصه. مثل اینکه من به شما میگم زید رو اکرام کن و علما رو اکرام کن، این علما بیان عموم همون چیزهایی که زید جزءشه. فقها رو اکرام کن، ادبا رو اکرام کن، نهات رو اکرام کن، بعدم میگم علما رو اکرام کن، یعنی قاعدش اینه دیگه. بعدم گفتن اصلا احتمال داره کلن این آیه مربوطه به پیامبر باشه، چون آغاز سوره با خطاب به پیامبره و در رابطه با مدثره، یا ایها المدثر، خطاب به پیامبره. بعد میاد پایین تر آیه شماره 5 همین میگه و رجزه فحجر، نه این که خیلی چیز هست که ممکنه خطاب باشه مربوط به پیامبرم باشه. دقت کنیم، ما یه تعبیری داریم میگیم از باب زیق فمرکیه است. شما یه وقت میگید که آقا این جوبو یه ذره تنگش کن، یعنی که ان ابتدا گشاده بعد تنگش میکن. اما بعضی وقتا میگی زیق فمرکیه، دهنه چاه رو تنگ کن. چاه که اینجور نیست که اول گشاد بشه، یعنی اصلا از ابتدا او رو تنگ ایجاد کن. این تعبیر زیق فمرکیه، لذا هر جا قید میاد به معنی نیست قبلش توسعه بوده بعد تغییر شده، ممکنه بیان ابتداییه. بالاخره وقتی به پیامبر خطاب میکنه و ثیاب و کفت احر، این لباساش قبلا نجس بوده، نه در مقام بیان حکم. این استدلالیست که به این آیه شده و جوابی که در این باره داده شده که پس یک، اساساً رجز به معنای نجس نیست، دو، بر فرزن باشه مربوط به نماز، سه، اصلا لعل از اختصاصات و نوی باشه در یعنی آیه. درباره اینکه اساساً رجز به چه معناست مفسرین وارد بحث شدن. در تبیان و مجمع البیان گفتن که آقا اصلاً از حسن بصری نقل شده که هر معصیتی رجزه، پس رجز معصیته. از ابن عباس و مجاهد و قتاده و زهری یا زهری که نمیدونم ضبطش چجوره گفتن این ور رجز و فحجر، یعنی فحجر الاسنام، از سنمها دوری کن. زهریه اینم از باب اینکه یه فرزمینه آقای غزینی که خب لابد دیده. خب یه ابراهیم و ضحاک هم داریم که اونها گفتن آقا رجز یعنی گناه اسم. کسایی گفته آقا ما یه رجز داریم به معنای عذابه، یه رجزم داریم به نام سنم بت. بعدم گفتن آقا به طور کلی هر چی منجر به عذاب میشه رجزه. بین فتح و کسرش کلن فرق نداشت. حضرت امام هم درباره این آیه می نویسن آقا اساسا رجز به معنای عبادت بت هاست. دقت کنیم این تعبیر امام اینجا خیلی تعبیر شیرین خوبی است. و بعدم میگن آقا رجز اسم بوته، اسم بوده، علم بوده. بوتهایی که اون وقت میپرستیدن هوبل و لات و عزا، یکیشم کی بوده؟ رود. خب رجز چیه؟ اون وقت میگن مجمع البیان گفته رجز اسم دو تا بت بوده. اون دو تا بت هم اسمشون عبارت بوده از اصاف و تائله. اصاف و تائله اسم دو تا بت بوده و هر دوشون میگفتن رجز. بعد امام میگن آقا اساسا با سیاق آیم این سازگارتره، سوره مدثر یا اولین سوره یا دومین سوره نازل شده بر پیامبر. امام میگن که اینجاست گفتم فقه الحدیث خوبیست، میگن فقه آیست، میگن واقعا همون اول کار نه اصول دین گفته شده، نه فروع گفته شده، نه توحید گفته شده، نه نبوت. همون اول کار بگن آقا نجس العینها را کنار بگذارید مطلقا، این اصلا سازگاره. لذا این از ابتدا بعید، همون اول کار هنون نه به واره نه به داره راجع به یه فرع فقهی در یه گوشهی سخن گفته بشه. به همین بیانشون پارو بالا میذارن، میگن اساسا اون سیاب و کف و تحر هم لعل بگیم به معنای ظاهرش نیست، لباس لباس ظاهری نیست، سیاوک یعنی اون خانوادت، چون در رابطه با خانواده و اینا به کار میره. هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، این برش به کار میره. لذا سیاوک فتحر یعنی ضمناً اطرافیان خودت هم تطهیر کن، اینا رو هم به دین دعوت بکن. عبارت امام رو ببینید صفحه 110 علی القاعده ها 109. و منه قوله تعالی و رجز فحجر و به نحو ما تقدم من التقریب، که همون دو ابتنای بود که گفتم، و فی انه لم یتزه که ان المراد به رجز الرجز باشه، فانه به معان یک عبادت الاوثان در مجمع البیان اومده که انه به ذم رجز اسم صنمی است در آنچه که عرب ها میپنداشتن. و قال قتاده هما صنمان، رجز اسم دو صنمه که اونها دوتا بودن اصاف و تائله. ولعل الاغرب ان یکون الامر، امر شده باشه به حجر الاوثان و عبادت هما. آره هما رجز، آخه عبارت مجمع البیان اینه، الرجز و اصاف و تائله و هما صنمان. امام عبارت رو برداشتن هما صنمان مقدم داشتن، الا عبارت مجمع البیان اینجوریه الرجز اصاف و تائله یا اسم اصاف و تائله هما صنمان. اما نجس معهود فمن البعید ارادته فی اول سوره نزلت علیه صلی الله علیه و آله و سلم علی ما قیل او بعد اقرع، بعد سوره علق قبل تأسیس شریعه. اینا نمیدونستن نماز چجوری باید بخونن، اون وقت بیاد همون اول کار بهشون بگه آقا خمر بهش حرامه، همون خمر اون وقت حرام نبوده خوردنش، میتونستن بخورن. بعد بگه بیعش حرامه چون وحجر مطلق انتفاعاته. قبل تأسیس شریعه اصولا و فروعا علا ما یشهد به ذوق سلیم و به خاطر همین لحاظا بعید نیست که بگیم مراد به قولهی و سیاب و کف تحر هم و سیاب و کف تحر و سیاب و کف تحر هم غیر تطهیر لباسه، بل مراد تنزیه نساء پیامبر و اقرباء پیامبر اندن است شرکه، که اینا رو بذارید کنار الان واقعی چنان که همین مطلب هم در تفسیرهای گفته شده یا غیر ذالک من مفسه. خب بذاریشون اونم به خاطر اونو قرینه گره بر برگشت از این سر، اگه او رو به اون معنا بگیرین نه اونم میگه تطهیر به معنی نظافته، بالاخره دین ابتدایی که میاد همون اول کار میتونه نظافت بشه، اما این که بگیم نجس العینها حجره در تمام معانی حتی معامله شون حرامه این بعیده باشه، حالا در مجموع اینه که رجز به معنی نجاست نیست، نزا و الامرو سهلون به استدلال و آیه کامل خب گفته شده، ولی به حال این که نگفته میشه مبهم، یعنی میشه حداقلش اینه که مجمل میشه. یعنی در حقیقت حالت اشرافیت رو کنار بذار، چون لباس بلند لباس اشرافی بوده، این لباس هایی که لذا عذرات میپوشید این لباس ها به نوعی در روزگار خودش لباس اشرافیت بوده، لباس بلند در طول در همه فرهنگ ها اینجوری بوده، به مثلا حتی میگن که عمر مثلا به خاطر اینکه زهد داشته یکی از علائمش این که میگن لباسش تو سر زانوش بوده، زن گفته بود زهد او که زهد سیدن العمر، یکی میخواست تعریف شیخ انصاری بکنه خیلی میخواست شیخ رو تعریف کنه گفته خیلی زاهد زهد او که زهد سیدن العمر. خب چهارمین آیه که یا چهارمین دلیل که بر این مسئله اقام شده استدلال به آیه شریفه و آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، سیاق استدلال اینه خبیث به معنای چیه؟ نجس. خبیث یعنی نجس العین و یحرمم مطلق به ذات هم خورده، یه بار دیگه هم گفتیم ذات نمیتونه مستقیما مورد نهی واقع بشه، اگه مورد نهی واقع شد مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه ذات مقدور فرد نیست، افعال پیرامون ذات مقدوره. و بگم زید حرام است، زید چیزیش حرامه؟ زید اکرامش حرامه، اطعامش حرامه، کشتنش حرامه، چیزی حرامه، باید فعلی باشه. لذا اگر جایی این یک شی مورد تحریم واقع شد ما باید حتما بریم سراغ معنای مجازی. خب اغرب مجازات چیه؟ جمیع المنافع، کأن این حرامه، وقتی همه منافعش حرامه میشه گفت آقا کأن حرامه، میشه اغرب مجازات. این نحوه استدلال به آیه است. عبارت امامو ببینیم، می فرمایند و منه آیه تحریم خبائث به تقریب ان النجاسات و المتنجسات من الخبائث و حرمت اذا تعلقت به ذات شی، حرمت اگه به ذات یک شی تعلق بگیره توفید حرمت مطلق انتفاعات رو. چرا؟ لان تعلق به ذات شی مبنیون علی دعوا، مبنیون علی دعوا نه اینکه برید تو خیابون دعوا کنید یا نما بگیرید، مبنیون علال ادعاست، ادعای مبنیون علال مجاز. وحیه یعنی حرمت مطلق انتفاعات، انسب لها یعنی لحرمت الذات. تمام. پس باید بگیم نجس و متنجس از خبائثن، حرمت همچون به ذات تعلق گرفت علاقه مجازی لازم داره. برای این مطلب حضرت امام یه مطلبی دارن نوع، اینو در معمول فقه نمیبینیم، به درد خیلی جاها میخوره، بهش گوش کن. ایشون میگن آقا بیاید این دوتا آیه رو هم بخونیم، روز دوشنبه هست، فایده داره. وکتب لنا فی هذه الدنیا، سوره همه مسئله مربوط به سوره بقره است، سوره اعراف. در سوره اعراف آیه 156 و 157، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخرته انا هدنا الیک، برای ما در دنیا و آخرت نیکی بنویس که انا به خدا دارن میگن ما به سوی تو بازگشتیم. خدا می فرماید قال عذابی اصیب و بهی من عشا و رحمتی وسعت کل شی، وسعت کل شی، رحمت من همه رو شامله، عذاب منم هر کیو بخوام میگیره. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم به آیاتنا یؤمنون. خب این رحمتی که برای همه گسترده است رو خداوند برای چه نوشته؟ میگه من او رو نوشتم یا می نویسم برای کسانی که یک، پرهیزکار باشن، دو، زکاتشون رو بدن. این زکات چند همین بلا فاصله بغل نماز و بقیه میاد، بعضی وقتا مقدم، چند این مال چسبیده به جگر باید بکندش و این شرط تعالیه. والذین هم با آیاتنا یؤمنون. خب اینایی که اتقاء دارن و ایمان دارن و زکات پرداخت میکنن کیان؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، اون کسانی که تبعیت میکنند از پیامبری که امیست، ولی این پیامبر امی نامش رو در تورات میابند، در انجیل میابند. یامرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، و یحرم علیهم الخبائث هم باید بشه زد خبیث اینجا، خبائث ممکنه با الف مقصوره نوشته، مثلا از منکر نهی میکنه و به طیبات، طیبات رو حلال میکنه، خبائث رو تحریم میکنه. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، از گرده اونها بار گران رو بر می داره، بند و زنجیرها رو می گشاید، اون بند و زنجیرهایی که علیهم بر اونها هست. فالذین آمنوا به، کسی که به خدا ایمان آورده و از ضروف و نصرو حرمتش رو نگه داشته، نصرتش کرده، و تبع النور الذی انزل معه، و کتابی که باش اومده رو تبعیت میکنه، اولئک هم المفلحون. خب چرا این آیه رو خوندیم؟ بر این که بگیم ببینیم این یحرم علیهم الخبائث این کجا اومده؟ در مقام توضیح رفتار پیامبر. یعنی می فرماید پیامبر کسیست که مؤمنین رو نهی از منکر میکنه، طیبات رو حلال میکنه و خبائث رو حرام میکنه. گفتم بحثش نوعه، دقت کنید. امام میگن این در مقام انشاء نیست، این در مقام اخباره. یه وقت آیه می اومد میگفتش که ایها الناس خبائث برای شما حرام است، بله، اما حالا به هر حال چون راجع پیامبر ماست، میگه پیامبر اسلام رو اسمش رو در تورات و انجیل میابید و این کسی که اسمش رو میابید این گونه فرد نیست که خبائث رو حرام بکنه، پس رفتار در رابطه با پیامبر اسلام. خب یه وقت می اومد مستقیم میگفت، میگفت ایها الناس حرمت علیکم الخبائث، اما یه وقت مستقیم نقل نمیکنه، میاد میگه که پیامبر کسی است که این کار را کرد. من فرق میکنه، امام میگن بله فرق میکنه. چرا؟ اگر ما در مقام انشاء این جمله رو به کار ببریم، ما در حقیقت داریم عنوان خبائث رو موضوع حکم میکنیم. وقتی عنوان خبائث رو موضوع حکم کردیم، همین استدلال مطرح میشه. به چه بیان؟ میگن آقا عنوان خبائث نمیتونه مستقیما مورد نهی واقع بشه، پس باید مجاز باشه. اقرب مجازات به او چیست؟ جمیع الملل. اما اگه نه، ما در مقام اخباری، در حقیقت وقتی انشا می کردیم چی رو حرام کردیم؟ خمر رو، نه خبائث رو. وقتی انشا می کردیم چی رو تحریم کردیم؟ بول رو، عذره رو، کلب رو. در وقتی که خداوند حکم می آورده رو عنوان خبائث نبرده، حکم رو عناوین خاص زیر دستی برده، به تعبیر امام رو مصادیقش برده، رو مصادیق خبائث حکم رفته. بعد وقتی میخواد حکایت کنه، میاد اینگونه حکایت میکنه، میگه آقا ما از خبائث چه کار کردیم؟ حرام کردیم، تحریم کردیم. اینجا عنوان مورد نهی نبوده که شما بگید آقا نمیتواند عنوان مورد نهی باشه، اگر عنوان نمیتواند پس مجازه، اگه مجازه پس اقرب المجازاته. اصلا نهی به عنوان نبوده، نهی از ابتدا به ذات خمر و خنزیر و اونا خورده. حالا اونجا که خورده مراد شربش بوده یا نه، باید داری ببینید اونجا با چه لسانی نهی شده، به ذات خورده یا به مطلق المنافع خورده. بیان اخرى، دقت کنید، میخوایم مطلب معلوم بشه کجا تفاوتشه. بیان اخرى از امام، امام میفرماید که شما اگر شارع مستقیما بهت گفت یحرم الخبائث یا حرمت الخبائث یا الخبائث و حرامون، مستقیما به خبائث زد، مجبور بودی بگی معنای حقیقی لا یمکن الاستفاده، بریم سراغ معنای مجاز. اما اگر مستقیم به این نزد، این استفاده ای ما گردن امام میذاریم، ولی راه حل بهتری است عبارت امام، یعنی راه کمکی است به امام. ما قرینه داریم. خب شما چرا میگید ما باید بریم سراغ اقرب المجازات؟ ما میریم سراغ مجاز دارای قرینه. مجاز دارای قرینه کدومه؟ همونی که در انشاءات قبلی گفته شده. دوباره بگم مطلب رو. من الان به شما میگم آقا زید حرام است. شما میگی زید که نمیتونه حرام باشه، پس باید اقرب مجازات رو بگیریم. معلوم میشه همه چیش حرام، همه کاراش حرام. اما اگه دیروز گفته باشم کشتن زید حرامه، امروز بگم زید حرامه، لازمه شما برای رفتن سراغ مجاز به اقرب مجازات برید؟ نه. چرا؟ چون قرینه ندارید. اقرب مجازات مال جاییست که ما قرینه‌ای برای تعیین یک مجاز به خصوص نداشته باشیم. اما اگر قرینه دارید که یک مجاز به خصوصی مد نظره، تو میرید سراغ اون. حالا اگه در جای خودش گفته شرب الخمر حرام، اکل الخنزیر حرام، مثلا اکل الکلب حرام، جای خودش گفته، حالا اینجا میگه الخبائث حرام. خبائث حرامو رو در مقام اخبار میگه، نه در مقام انشاء. داره میگه ما این کارا رو کردیم. شما میگید به ذات خبائث که نمیتونه تعلق بگیره، اینم در مقام خبره نه در مقام انشاء. چون در مقام خبر عنوان، خود عنوان محل بحث نیست، عناوین دیگه بوده. خب کدوم مجاز، کدوم رتبه از مجاز، کدوم اندازه از مجاز؟ بریم سراغ اقرب مجازات میگیم نه قرینه داریم معین میکنه کدوم دسته رو، کدوم حد رو. بله. چرا؟ به خاطر اینکه اگه به ذات خبائث خورده بود، این عنوان با اون عناوین فرق می‌کرد. نه، اونا عناوین دیگه بود، این عناوین دیگه، دو تا حکم مختلف. گوش کنیم تموشه. این میشد یه حکم مستقل بر خودش، اون میشد حکمای مستقل بر خودش. میگفتیم این یه حکم، خود این حکم رو درست کنیم. اما اگر اخبار باشه، یعنی چیز جدیدی نیست، هموناست. حالا اگه میگی چیز جدیدی نیست هموناست، یه وقت اونجاها به ذات خورده، خب میشه که بابا اونجا به ذات داده سراغ اقرب مجازات، ولی اونجاها رو میدیم سراغش میمونیم نه، اونجاها اندازه داره مشخص چقدر. سوال خوبی بود. از کجا میگی؟ سوره اعرافه.
نه،
بحث پیشبینیه دیگه، اصل پیامبر نیامده بوده، پیشبینیه.
قبل
از اینکه احکام بیاد برای مثلا اینکه
ما میگیم
یه آدم خوب کسیه
که کارا رو میکنه،
همین معروف کردن از اون خواص رو هم تحریم
تحریم.
نه آخه درسته، ولی
داره بازم
خبر، اما خبر پیش از وقوع.
خب میوزه بعد خبر،
نه خبر پیش از وقوع هم داره. مثل اینکه من به شما میگم آقا فردا بارون میاد، من دارم خبر میدم اما از اتفاق آینده. همینجا اونم به آقا به پیروان حضرت ما الان داریم میگیم دیگه، میگیم آقا در آینده کسی خواهد آمد، شاید زمان دیگری از راه میرسد، اسب سفید با یالهای سرخ میاد، در آینده میاد این کارا رو میکنه. نمیخوام بگم الان من دارم تشریح میکنم، من دارم خبر میدم که در آینده مردی خواهد آمد که این کارها رو خواهد کرد. اون عناوین عناوینی نیست که مورد بحثه. تمام بحث امام تو دو تا نکته خاص خوابیده. یک دیگه میگم مهمه، نوام هست، اینه میگه هر عنوانی که دیدید این عنوان عنوان حکم فقهی نیست. ممکنه این عنوان به نوعی عنوانه، یادمون هست در بحثای مرحوم آقای بروجردی اوائل این هفته بود یا هفته گذشته بود، گفتیم آقای بروجردی تعبیر میکنن ازش میگن به استیادی. یک عناوینی هست که فقها ها استیاد میکنن، این عنوان در کلمات معصومین نیست، این عنوان رو فقها ها استیاد کردن. این عناوین آقای بروجردی میگه حجیت نداره برم، این عنوان نیست، به شیخ طوسی استیاد کرده. به نوعی همین بحث اینجا هم میاد، یک عنوانیست که محل انشاء خودش حکم رفته روش، این خوبه. اما اگه عنوانی خودش حکم نرفته روش، بلکه اون عنوان استیادی است، این عنوان با اون عنوانهای دیگه فرق کنه. عبارت ما ببینیم میفرماید و یظهر النظر فیه بعد ذکر آیه کریمه قال تعالی فسأکتبها، یعنی رحمت را، بعد آیه را میخونیم تا آخر، فإن مبنى الاستدلال، مبنای استدلال بر اینه که حرمت تعلق گرفته به عنوان خبیثات، ولی اینجور نیست، و انت خبیرون به ان الآیه لیست به صدد بیان تحریم خبائث، بلکه به صدد خبر دادن از اوصاف پیامبر، به چی؟ به این که امر معروف میکنه، چنان میکنه، چنان میکنه. و لیس المراد ان النبی یحرم عنوان خبائث رو، ذات خبائث رو، یا حلال کرده عنوان طیبات رو یا ذات طیبات رو، نه، عنوان یعنی بیاد بگه الخبائث، ذات یعنی بگه کل خبیثه، که مصداق بگه، یعنی بگه مصادیق خبائث حرامن، از ابتدا اینجوری بیاد بگه کل خبیثن حرام، عنوان بگه الخبیثو حرام، عنوان و خود عنوان سرایت به مصادیق میکنه، بلکه صدد بیان انهو یحل کل ما کان طیبا، قبلا این کار کرده، اما به ما هو طیب، نه به ما هو خم، طیب شرط خم نمیشه، به ما هو طیب، نه به ما هو ما، به ما هو تراب، به ما هو لباس، یحرم کل ما کان خبیثا، هرچی خبیث بوده، به ما هو خبیث، نه خیر، به ما هو خمر تحریم شده، بالحمل شایع، بالحمل شایع یعنی مصادیقه، یعنی مصادیقه طیبات رو حلال کرده، مصادیق خبائث رو حرام کرده. حالا این چگونه حرام کرده؟ ولو به نهی عن اصلهی و شربه، فاذا نها عن شرب الخمر اکل میت لحم خنزیر یصدق انه حرم الخبائث، این در حقیقت همون بازگشتیست، میگه اگر خبائث، بیان سوم است از مطلب امام، دو تا بیان گفته بودیم، سومیش هم بگیم، اگر عنوان خبائث بود لابد و ان یکون که شما بگید که جمیع المنتفعات، چرا؟ صحتا للمجاز، تصحیحا للمجاز، اما اگه خبری باشه نه، همین که اکل مثلا فرض کنید میت حرام شد، شرب خمر حرام شد، یصدق به این که حرام، خبائث حرام، این صدق میکنه، صدق و قدر. به این بیانی که ما گفتیم اشکال بر امام وارد نیست، اینو بگیم میخوان رچی میگه برنگردیم، به امام اشکال شده که آقا بعضی از شاگردان ایشون اشکال کردن، گفتن آقا الخبائث چه فرقی میکنه خبری باشه یا انشایی؟ جمع محلا باللام یفید العموم، الخبائث همشون، حالا خبر بده یا خبر نده، ببینیم یمکن ان یناقش علی به ان الخبائث جمع محلا باللام، مفادش عموم فعل جمله، و این لم یکن در مقام انشائه ولم تشرع الحرمه قط، این تشریع نمیکنه علی هذا العنوان العام به جعل واحد، نیامده عنوان خبائث رو در جعل واحد حرام بکنه، ولی به عمومه شکایت میکنه از تشریع الحرمه در همه چی. فاستزا ثبت خباثت چیزی، این آیه دلالت میکنه، وقتمون تموم شد، عبارت خودتون میبینید، بگیم مطلب شو، در حالی که به نظر اصلا کنه اشکال اینجا درست متوجه نشده، اون اشکال امام رو عموم خبائث نرفته، نگفته خبائث چون عامه است حکمی دارد، اگر میگیم ما به همه نمیخوره پس عام نیست، نه خیر، امام میگه چون در مقام حکایت تصحیح مجاز به این نیست که به همه موارد بخورید، به همه منافع بزنید، اگه در مقام انشاء بود، تصحیح مجاز به این بود که شما همه منافع رو بگیرید، ولی وقتی در مقام اخباره تصحیح مجاز به این نیست. لذا امام در حقیقت تمام فرمایششون برمیگرده به این که اون اول قضیه گفتیم ابتناع استدلال به این در اینه که بگید که چون خبائث ذاتش تحریم شده، پس لابد به هم یکون که بگیم اقرب مجازاته. اقرب مجازات یعنی جمیع المنافع. به این قسمت استدلال امام، به این قسمت مهم بحث ماست، نه خبائث. فرقی که امام با بقیه داره اینه، بقیه میگن الخبائث عام است، مراد جمیع المنافع است. امام عام بودن رو قبول داره، جمیع المنافع رو قبول نداره. مستشکل رفته به عام بودن خبائث استناد کرده، اصلا امام به عام بودن خبائث مشکل نداره. این جمیع المنافع رو امام میگن لازم نیست شما بگید جمیع المنافع. چرا؟ به خاطر اینکه این در مقام اخباره، در مقام انشاء نیست. اینم تمام. میمونیم در آیه یعنی دلیل پنجم آیه چهارم بحث انشاءالله. فردا که شهادت امام مجتبی حوزه تعطیله، چهارشنبه هم بین تعطیلین شنبه انشاءالله.